بسم الله الرحمن الرحیم.
هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، نسیم یک سبد آینه در بغل دارد. خوشا به حال خیالی که در حرم مانده، و هرچه خاطر دارد از آن محل دارد. به یاد چایی شیرین کربلایی ها، لبم حلاوت احلا من الاصل دارد. چه ساختار قشنگی شکسته است خدا، درون قالب شش گوشه یک غزل دارد. بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم، بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم. بگو محبت ما ریشه در ازل دارد. غلامتان به من آموخ در میانه خون، غلامتان به من آموخ در میانه خون، که روسیاهی ما نیز راه حل دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، ایام ماه صفر رو خدمتون تسلیت عرض میکنم. عرض ارادت دارم خدمت همه شما دوستان و محبین امام حسین علیه السلام در هر کجای این کره خاکی که هستید. امشبم موضوع در واقع خانواده سالم، موفق و با ایمان هستش. مطابق شبهای گذشته در خدمت جناب آقای دکتر دولتی استاد عزیزمون هستیم. من دیگه فرصت رو از دست نمیدم. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم.
عرض سلام بزرگوارین، عرض سلام خدمت شما دوستان عزیزی که دستن در کارن، و همه دوستان عزیزی که برصورت تو این چند شب حداقل به صورت مجازی با هم آشنا شدیم ولی همو ندیدیم، انشالله که توفیق باشه ببینیم. در خدمتتون هستم
انشالله بزرگ. آقای دکتر، من با اجازهتون با سوال اول اینطور شروع بکنیم. خانواده سالم، موفق و با ایمان یعنی چی؟
بله، خوبه شما سه تا عنوانو با هم پیچیدین و بعد میخوام یه تعریف بکنیم. عرض کنم که حالا ما بیشتر توجه کنیم به خانواده موفق. که یعنی چی؟ من فکر میکنم که تعریف خانواده موفق به همون اندازه که موفقیت و تعریف انسان موفق به همون اندازه که تعریفش متکثره، شما باید اجازه بدین به همون میزان هم تعریف خانواده موفق متکثر باشه. ما نمیتونیم اینجا تعریفی رو به اصطلاح القا بکنیم یا تحمیل بکنیم. میتونیم بگیم که مثلا یکی از معانی خانواده موفق میتونه این باشه. البته حالا جلوتر که بریم، من فکر میکنم یه پارامترهای ما بالاخره لابلای بحث بهش اشاره میکنیم که خانواده موفق تقریبا مثلا در میاد چیه. ولی بخوام یه تعریف مثلا دستوری بکنیم، یه تعریفی که ماندگار باشه، نه، چنین چیزی رو حداقل من نمیتونم این کارو بکنم. البته اینو عرض بکنم در مورد خانواده، من توفیق داشتم، خب قبلا کار کردم، کتاب دیدم، به مناسبت بحثم باز گفتم آیا به یه سرانجام ما میتونیم برسونیم، دیدم نه، کماکان همون تشتت آرا وجود داره. ولی من فکر میکنم که بیام از یه زاویه نگاه کنیم. فرض کنید شما یه خانواده ای دارید، چون خانواده میتونه خانواده آدم باشه بعد از ازدواج، میتونه خانواده آدم باشه هنوز ازدواج نکرده، فرقم نمیکنه. خانواده میتونه از اون افرادی که همواره با هم زیر سقف زندگی میکنیم، چون اینو تو تعریف میاد، از اونا باشه، میتونه خیشان رو هم مثلا شامل بشه چون برای اونا تأثیر گذارن. من اجازه بدین اینطوری معنا رو مثلا دنبال کنم، یعنی دوست داشته باشیم اینجوری بریم جلو. ببین، موفقیت چیزی نیست بیرون ما بتونیم نقاشیش بکنیم، مثل زیبایی میمونه.
بله،
که مثلا شما یه صورت زیبا رو بخوان بگید که مثلا فاصله ابروها اینطوری باشه، نسبت ابرو و بینی این باشه، اصلا نمیشه این کارا رو کرد. من برمیگردونم به احساس خود آدم. بله، یعنی من موقعی میتونم بگم که مثلا توی خانواده موفقی زندگی میکنم یا خانواده من خانواده سالم موفق و با ایمانه، که این احساس اونجا داشته باشه. و حالا با عرض معذرت من میخوام بگم فعلا ملاکش کاملا شخصیه. اگر کسی از بیرون خانواده منو نگاه کرد گفتش خوشخیالی فکر میکنی موفقین و با ایمان و سالم اینجاها گیر و گور شماست، خب منم انشالله گوش شنوا دارم، میگم خب بگید که من یه پله برم بالا. یعنی تا من احساس نکنم الان که اینجا نشستم ناسالمم، خب حرکتی نمیکنم در جهت سلامت. تا من اینجا احساس نکنم که موفق نیستم توی چیزی، خب من به کدوم سو حرکت رو کنم؟ یعنی باید بفهمم که موفقیت من یه مثلا آیتمشو ندارم، یه چیزی ناقصه یا ایمان. لذا ما خودمون رو رها میکنیم از اینکه بخوام یه مثلا کتابی بنویسیم و تو اونجا مثلا یه تعریف بکنیم دورش کادر بکشیم، خودمون رو آزاد میکنیم و میایم به دریافتای خودمون توجه میکنیم و میخوام با دریافتای خودمون پیش بریم. قطعا اگر کسی تو این زمینه مطالعه کنه ممکنه 6 ماه بعد، 1 سال بعد اصلا نوع نگاهش اصلا به این عوض شه. یعنی همین که شما میگید یه خانواده سالم باشه، موفق باشه، با ایمان باشه، خب ذهن من مشغول میکنه آیا خانواده من اینطوری هست یا نیست. بنابراین اگر بخوایم تعریف بکنیم، من خواستم فعلا تعریف رو برگردونیم به ادراک خودمون، فعلا اونو ملاک قرار بدیم، بهش احترام بذاریم تا بریم جلو ببینیم چی میشه.
دنبال یک تعریف کلاسیک و شسته رفته‌ای که دقیقاً آیتم ها مشخص شده نباشیم، در درون خودمون باید بیشتر و احساسات خودمون این موضوع رو.
حالا من یه مثال هم میزنم انشالله اگر که فرصت بود پیش رو که میکنم معلوم باشه چرا نباید دنبال این باشیم.
درست. ببخشید. خب حالا اگر بخوایم ببینیم که چه نشونه هایی داره، میشه نشونه هایی رو در نظر گرفت که وقتی که ما داریم به خانواده خودمون، به خودمون نگاه میکنیم، این حس رو داشته باشیم؟
درسته.
که نزدیک هستیم به اون آیتم های حالا موفقیت، سالم بودن یا خیر.
خب بزنین اون نکته که من گفتم حالا میگیم اینجا شاید جاش بشه اشاره بکنیم. من یادم چند بار به صورت کاملا اتفاقی پای تلویزیون نشسته بودم، این یه برنامه‌ای داشتن، هم برنامه تربیتی راجع به خانواده و اینا، بعد داشت میگفتش که مثلا پدر باید بیشتر مثلا تو خونه باشه به زندگی برسه، بعد آخر هفته نباید برای خودش کار درست کنه، پدر میره خونه نباید با موبایلش مثلا کار بکنه. حرفای خوبه دیگه.
بعد
بچه رو مثلا ببره پارک، ببره مثلا بیرون شهر فلان. خب بعد ما اینا رو اسمش اتفاق میذاریم. من هم چم نگاه میکردم، بعد یه 2-3 هفته بعد دیدم که همین حرفو یکی از بچه‌ها در شکایت از پدرش داره تحویل من میده. میگه پدر من اینطوری نیست. در یه پدر مثلا نرمال وظیفه شناس باید اینطوری باشه. اونی که من گفتم ما میخوام فرار کنیم از تعریف. ببینید یه تعریفایی هست، ما فکر میکنیم ما داریم یه کار پژوهشی خوبی میکنیم و داریم تعریف خوبی ارائه میکنیم، غافل از این که دقیقاً نقض غرضه. یعنی شما وقتی که میخواین پشت میکروفون خانواده موفق و نشانهاشو بگید تعریف کنید، مطمئن باشید شنونده شما خودشو ناموفق میبینه.
خیلی وقتا این پیش میاد.
شما باید استانداردی میگید. درسته دیگه. یعنی شما الان راجع به زیبایی صحبت کنید، خب بعد امشب میرم جلوی آینه نگاه میکنم میبینم که من آره 8 تاشو ندارم. خب وقت چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق خیلی مهمه. فرض کنید ما 10 جلسه راجع به خانواده استاندارد موفق سالم صحبت کردیم، همه آیتما رو گفتیم، ببین چه اتفاق بدی ممکنه بیفته. همه اعضای خانواده فشل میشن. بعد عجب، ما توی چه منجلابی زندگی میکنیم. پدر دو شغل است، اون با موبایل داره کار میکنه، مادرم کلش تو موبایل، بچه با تبلتش داره کار میکنه. دیدیم میگن خانواده باید با هم جمع بشن، هیچکی به هیچکی کار نداره. خب ببینید یه مشکلی که ما الان داشتیم تو خونه، شما این مشکل رو عشان ترسیم کردیم، هم در جریان قرار گرفتن. معنای عرضبنده نیست که نباید گفتها، میخوام میگم ببینید از کجا باید مطلب رو وارد شد، ورودی بحث کجاست. ببین یا این اتفاق میفته ما همه وا میدیم، یا از اون طرف اون کسی که تو این خانواده احساس میکنه کاری میتونه بکنه، که ممکنه پدر باشه، ممکنه مادر باشه، حتی ممکنه فرزند بزرگتر باشه. ببین من فرزند بزرگتر خانواده رو دیدم، آمده راجع به تربیت پدرش داره تلاش میکنه، میگه پدرم از نظر اقتصادی اینجوریه، خونه میاد اینطوری، هی داره. خب منم کلافم، چی بهش بگم؟ مثلا بگم که کاری نمیتونی بکنی یا چی بگم؟ مشکل دوم اینه که خانه به جای محل زندگی تبدیل میشه به یه حکومت، مثلا خیلی در یه جزیره کوچک یکی حاکمه، خب هر داره نگاه میکنه این باید این کارو بکنه تا خانواده موفق باشه، جایگاه پسر اینه، جایگاه دختر اینه، جایگاه مادر اینه، یا مادر بگه جایگاه پدر اینه، و بعد با یه تدبیر و سیاستی یه کار کنیم هر کس در جایگاه خودش بتونه فعال باشه و عمل کنه، بچه ها باید وظایف خودشون انجام بدن. خب ما میخوام بریم به این سو. خب ببینید، من از اون موقع که میام تو خونه میرم بیرون، همه فکرم در این حاکمیت است. من خواهش میکنم بزرگواران یه صبوری بکنن، این حرف در عینی که شاید یه دقتی توش هست ولی یه مقدارم شکننده است. افراد فکر میکنن ما میخوام کلن نظامو از هم بپاشیم، نه اینطوری نیست. پس بذارید این نکته رو اینجوری تکرار بکنیم، یا عبارتون اخراشو این قرار بدیم. اگر ما داریم راجع به خانواده موفق صحبت میکنیم، دو تا کارو نمیخوام بکنیم. یک، افراد خانواده از زندگی بیان بیرون، برن مدیریت کنن همون، این یک، نمیخوام این کارو بکنیم. دو، نمیخوام افراد قیافه خودشونو با توجه اون استاندارد زیبایی زشت ببینن. نه، ببینن زندگیشون خوبه. خب حالا میخوام یه تغییر بدیم، ارتقا بدیم، خب میریم به این سو.
یکی از عوامل این نگاه میتونه این باشه که ما وقتی که توصیه هایی در باب خانواده موفق بهمون میشه یا همین استانداردهایی که شما فرمودین، اینه که بیش از اون که به خودمون بگیریم احسن، به بقیه داریم نگاه میکنیم. یعنی وقتی که دارم میگن که مثلا نقش، به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا یه خانواده موفق این آیتم ها رو داره، 1-2-3 پدر موفق، یه پدر نمونه و ایدئال این شکلیه، ما دائم داریم مثلا در مورد پدر خودمون فکر میکنیم تا اینکه من فکر بکنم خودم پدر شدم باید اینطوری باشه.
یعنی در واقع این بحثی که ما امشب داریم از اون جنس بحثایی که اصلا معنیش مخاطبش کی هست.
بله،
اصلا نمیدونم با کی داره حرف میزنه. یه موقع هست میگیم که تعریف مثلا فرض کنید یه نوجوانه، بهش میخوام بگیم که عزیزم تعریف خانواده موفق اینه و نقش تو توی اون خانواده اینه، این میشه در واقع مطلب کاربردی که به یه سرانجام میرسه. حالا به هر حال برای اینکه بینندگان این تلقی خدا نکده پیش نیاد که بالاخره آخرش چی شد، من اگر بخوام یکی از نشانه ها و یکی از اون به قول شما نشانه ها علامت های خانواده موفق و سالم و با ایمان رو بخوام بگم، ببینید یکی از نشانه هاش اینه. شما ببینید، احساس کنید کارتون تموم شد، دوست دارین برین خونه یا نه، یا دوست دارین یه 2 ساعت هم برین یه پرسه بزنید بعد برین خونه، دوست دارین برین خونه در میان جمع اعضای خونه باشید. من نمیگم که بگید نه خب اونا نمیان با هم ما مثلا ارتباط برقرار کنیم، من برم تو جمع خانواده چی؟ نه نه، من نخواستم راجع به اون حرف بزنم، به همین تذکری که شما گفتید، یعنی رغبت در حضور در خانواده. خب حالا شما میگید که این نشانشه. خب این اگر ما بخوایم مثلا با یه ملاکی یا با یک دستورالعملی یا با یک موضوعی در واقع اینو تدارک کنیم، من میخوام میگم این همونی که قرآن کریم فرموده، و من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. ببینید باز داریم الان ما مخاطب و فرد گرفتیم.
بله.
دوستان عزیزی که الان دارن میشنوند، شما پدر خانواده این، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم، مادر هستید، فرزند هستید، در خانواده خودتون پدر هستین، وقتی منظر پدر میرین، مثلا شما ازدواج که منظر پدر میرین فرزندین، اب نداره، قرار است شما مودت و رحمت بدمید، نه اینکه ذره میگین مودت و رحمت بیابید و اونایی که تو این قضیه مجرمند و کمکار اونا رو لیست بکنید، نه، و جعل بینکم مودتا و رحمه، اینو خدای متعال قرار داده. مودت و رحمت به تعبیر ساده یعنی این، یعنی آدم دنبال فرصت باشه محبت کنه، دنبال فرصت باشه ببخشه. گاهی این دوستان عزیز، این در واقع دوستانی که مثلا دانشگاه مدام ارتباط داره، پسرهایی که میخوان ازدواج کنن، گاهی میپرسن که ما آیا به اون رشد رسیدیم ازدواج کنیم یا نه. من همیشه بهشون میگم که ببین، اگر میتوانی ببخشی، میتوانی کار کنی دیگران بهره ببرن، میتوانی در عینی که قر میزنن تشکر نمیکنن تو ادامه بدی به این خدمت رسانید، تو رشد کردی، الان تو میتوانی خانواده تشکیل بدی. اما اگه نه، دنبال این میگردی یکی من یکی اون، الان نمیتونی خانواده تشکیل بده، تو ممکن تشکیل بده بعدا بره جلو، مشکل نداره. بنابراین بذاریم ما با الهام گرفتن از قرآن اون خط و اون عمود این خیمه رو بگیریم، مودت و رحمت. ببخشید.
درست، خیلی نکته خوبی بود، یعنی اینکه ما خودمون حس بکنیم که دوست داشته باشیم. خیلی ملاک، من ملاک در واقع کاربردی و فطریه که دوست داشته باشم، خودمو چک بکنم ببینم دوست دارم واقعا الان برم خونه، محبت درسته. بکنم تو جمع خانواده باشم. خب حالا یه سوالی پیش میاد آقای دکتر، توی این شرایط و ممکنه واسه بینندگان ما هم طبعا سوال پیش بیاد، همونطور که برای من پیش اومده، توی این شرایطی که استرس های مختلف از زمین و زمان میاد، نمیدونم واقعا که این شرایط مختص الانه یا همیشه همینطوری بوده در مورد خانواده ها، ما چطور میتونیم اون مودت و رحمت و آرامش رو توی خانواده داشته باشیم، چه در مورد خودمون و هر کدوم از اعضای خانواده هم اگه داشته باشن در مجموع کل خانواده.
عرض کنم ما یه درسی داشتیم دانشگاه، درس همین خانواده بود و اینها، در قرآن و اینها، اونجا ورودی بحث رو ما این قرار دادیم، گفتیم که خانواده رو از کجا شروع میکنیم؟ از انتخاب همسر شروع میکنیم.
بله،
یعنی شما میخوای بگی خانواده موفق چیه، نذار کار از کار بگذره، بگی حالا میخوام موفق باشیم چیکار کنیم، میخوای از اول حواست باشه. حالا شما میگین آقا یه نفر اصلا حواسش نبوده، 10 سال ازدواج کرده،
درست،
حالا تو خانواده از چیکار کنه موفق بشه. من اجازه بدید یه نکته رو اینجا عرض بکنم، به نظر من اگر خدا توفیق بده من بتونم این نکته رو منتقل کنم، به نظرم کلید طلایی تو زندگی بحب. کردن ما یه اشتباهی که توی دینداری داریم اینه که دینداری، عارف شدن، عرفان، ریاضت، سیر و سلوک، به مقامات رسیدن، همه اینا رو جستجو میکنیم در یه سری از مناسکی که اون مناسک تعریف شده به عنوان یک عبادت، نماز است، روزه است، ذکر، قرآن، دعاست. بعد میریم سراغ یک استادی پیدا کنیم، چله‌ای به ما بگیم، ما چله‌ای بگیریم. این خب خیلی هم الان رایجه. شما برین تو قرآن تلاوت کنید، روایات ببینید، سیره اهل بیت رو ببینید، من فکر میکنم که اصلا چنین حالی رو شما اونجا نمیبینید. نمیگیم اهل بیت دعا نمیخواندن، نمیگیم اهل بیت توصیه به دعا نداشتن، نه نه، اصلا حالی که حاکمه این نیست. چیه؟ من میخوام عرض کنم، ببینید شما وقتی ریاضت میخواد بکشین، خودتون تصمیم بگیرید یه ذکری رو که مثلا 2 ساعت طول میکشه در تنهایی 40 روز بگین. اما شما وقتی میان وارد خانواده میشین، اصلا آمادگی ندارید یه چیزی بگن حالتون رو بگیرن. یعنی میدونید به نظر من سخت ترین ریاضت زندگی کردن، زندگی کردن با اخلاق خوب، این سخت ترین ریاضته، چون شما کنترل ریاضت دست شما نیست. ببینید اسلام احکامش، اخلاقی که دین ما گفته، چیزایی که قرآن یاد داده، تصویری که از انبیا خدا میکشه و زندگی اهل بیت علیهم السلام سراسر از این چیزاست. ببینید یه دفعه به امام اهانت میکنن، یه دفعه اینجوری نیست که شما بگید نه امام دنبال یه فرصتی مردمو بزنه کنار بره مثلا یه جایی تنها، نه ابدا، ازدواج کردن با مردم زندگی کردن، اونم چه مردمی، ما میخوانیم حالمون به هم میخوره بعضی از اون کسانی که اطراف اهل بیت بودن یا مخصوصا صدر اسلام. خب ببین، من میخوام عرض کنم که شما میفرمایید تو این شرایط مثلا حالا امروز و
بله
این که خانواده ها اصلا سیستمشون به هم ریخته، همه یه دفعه توی خونه کوچکن، پدر زمان حضورش بیشتره چون خانوما بیشتر میگن آقایون بیان، ولی وقتی که میان میگن خواهش میکنید نیان. وقتی اینو ببخشید شوخیه، وقت شما اینا رو تعمیم ندین. بعد مثلا فرزند مدرسه میرفته، خب ما خودمون داریم دیگه، اطرافمون داریم میبینیم دیگه، اصلا کلا روابط اصلا یه جور دیگه شده، مناسبات عوض شده، اون نظم‌ها به هم ریخته. خب من عرضم اینه، باز برگردیم همون جمله قبلی، ببین من میخوام وارد زندگی بشم، من برای خودم چنین قراری گذاشتم، من میخوام وارد زندگی بشم، یه کسی منو مشتمال بده، یه غذای خوب بده، سرسده نکنه، من آروم بخوابم. خوب اینا به نظر من سخت میکنه زندگی کردن، اما اینجوری زندگی کنیم، خدا انشالله بهم توفیق بده. میخوام برم یه کاری کنم دیگران بتونن راحت بخوابن، دیگران غذایی که میخورن بهشون لذت، براشون لذت بخش باشه، از میوهایی که خریدم میوه خوبا رو اونا بخورن. این کارا رو گاهی مادرها میکنن بی سر صدا، پدرها میکنن بی سر صدا، گاهی مادرها مخصوصا بیشتر. اصلا زندگی یعنی همین، من یاد گرفتم که به من محبت کنن، یاد نگرفتم محبت کنم. من فقط در گوشم خوندن که چیکار کنم منو دوست داشته باشن ببینن، میرم دماغم عمل کنم، میرم موامو یه کاری میکنم که منو ببینن منو دوست داشته باشن. بابا زندگی این نیست، زندگی هنر دوست داشتن است، خدمت کردن است. شما با این وارد زندگی بشین، یه نفر تشکر خشک و خالی میکنه، شما پرواز میکنید. ولی برعکس باشه خب هیچ،
محبت بی توقع.
و شما ببینید، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، این چیزیست که در اهل بیت، وقتی که حضرت فرمودن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن، امیرالمومنین حضرت صدیق صلوات الله علیه و آله ما، حسنین علیهما السلام بودن، رسول خدا خیلی مثلا خوشحال و شاد بودن، یه دفعه گریه کردن شدید، بعد هیچ کس روش نشد از حضرت سوال کنه آقا چرا گریه کردین، تا اینکه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها گفتن شما بپرسید، بالاخره شما قلب پیغمبرین. از حضرت سوال میکنن، حضرت یکی یک مشکلات میگن، میگن علی جان بر تو این اتفاق میفته، بر حضرت صدیقه سلام الله این. بعد وقتی گفتن جمله رو ببینید، حضرت صدیقه سلام الله علیها به پدر میگن پدر جان، پس مثل این که ما خلق شدیم، این خلق شدیم یعنی تو دنیا آمدیم، چون خلقت مراتب، خلق شدیم که اذیت ببینیم. ببینید باز ببخشید یا صاحب زمان، من نمیخوام تشبیه کنم، ببینید امام من کیه؟ امام من اون کسیه که بی یدفع الله عز وجل البلاء عن اهلی و شیعتی، ببخشید یا صاحب زمان، یعنی بلاگردان شیعیان و محبان منم. بابا این یعنی اصلا پدر یعنی همین، مادر یعنی همین. الان جوونه میخواد بره ازدواج کنه، اصلا تو خیالات دیگه است، کدوم آتلیه عکس بگیریم، نمیدونم اون چی باشه اون چی باشه، اب نداره، حالا اینا بگذره، ولی زندگی این نیستا که فقط دوتا قو باشن توی دریا
بله.
مثلا با کله هم قلب درست کرده باشه. اینا نیست زندگی، یه مقدار واقع نگر باشیم. ببخشید من یه مقدار این تعابیر رو به کار میبرم، انشالله بزرگوارانی که دنبال میکنن با سه صدر بحثو پی بگیرن. ببخش
خواهش. یعنی من چیزی که برداشت کردم اینه که بنای زندگی و اصلا برنامه و توقعی که من از زندگی که در این دنیا قرار خواهم داشت سختیه، سختی چیز عجیبی نیست.
آره ببین سختی هم نگیریم، یه چیزی خدمته، حضرت خدمت. سید القوم خادم هم، آقای هر قومی خدمت, خدمت گذار بزار. ببینم گاهی موقع دیدین افراد، اینو من نمیخوام این شعر رو در مقام دین گریزی یا دین ستیزی بگم، ولی دیدین بعضی من عبادت به جز خدمت خلق
نیست.
نیست. اگر خوشبینانه بخوام دنبال کنیم، به نظرم درسته حرف، درسته حرف. مهمترین عبادت، بزرگترین عبادت همینه،
خدمت خلق.
بعد نه که نماز نخونم روزه
بله بله.
تو سر جای خودش، ولی این آدم با این ادبیات وارد دنیا بشه، همیشه براش لذت بخشه، چون انقدر فرصت خدمتگذاری هست.
یکی از مباحث کلاسیکی که حالا توی دسته‌بندی های موضوع خانواده همیشه مطرح میشه توی دوره ها و کلاس ها، موضوع تربیت فرزنده. اگر بخوایم به صورت خلاصه حالا با توجه به وقتی که داریم در موردش گفتگو بکنیم، اصول تربیت فرزند چیه آقای دکتر؟
خواهش میکنم. این سوالای اینجوری توی جلسه پرسش و پاسخ
یه خورده سخته.
نه آره سخته، ولی خدا نکرده این تلقی رو ایجاد نکنه که اگه اینجا ما یه جمله گفتیم یعنی تمام جملاتی که مثلا در سلسله دروس اساتید و متخصصان ارائه میکنن اونا فایده نداره. نه، ما داریم یه قسمت
یه
رو هم گفتگو میکنیم.
بله بله.
که در ظرف زمان ما و این سوال مثلا بگنجه. تربیت، من خاطرم از یه بحثی رو داشتم برای مجموعی از اولیا، اونجا اصلا عنوان بحث این بود تربیت ساده ترین و سخت ترین. من میخوام عرض کنم که ما از تربیت ساده تر اصلا چیزی نداریم، تربیت فرزند. چرا؟ الان فرزند شما مثلا 15 سالشه، 10 سالشه، اگه شما بخواید یه کاری کنید بری یه زبان دوم یاد بگیره چقدر باید تلاش کنید؟ یه مؤسسه ببرید ثبت نام کنید کار کنه فلان، آخرم بعد 5 سال هر جا حرف میزنم میفهمن که نیتیو نیست، مال اون دیار نیست.
اگه ادامه بده تا تهش بره معمولا تمام.
وقت ما این کار رو برای بچه‌مون نمی‌کنیم. تازه جلو اونا هم میگین، میگیم انقدر حرف نزن. ولی اون یاد میگیره حرف زدنو. حرف زدن رو یاد میگیره، بعد تعابیر رو دقیق به کار میبره، تیکه ها رو خوب یاد میگیره.
بله.
و یعنی یکی از جاهایی که بعضی موقع پدر مادرها به نظر من یه مقدار شتاب زده عصبانی میشن جاییست که بچه‌ها یه دفعه یه تیکه میندازن. اینا یه جا یاد گرفته، اتفاقا جای خرج کردنش هم درست یاد گرفته. متأهل بعد ادب رو مثلا بهش آموخت که مثلا بزرگتر حال هرچی. غرضم اینه ببینید زبان که یاد گرفتنش بالاخره برنامه میخواد، بچه هیچ کس به او یاد نمیده ولی او وکیوم میکنه، یعنی میمکد میگیرد.
بله بله.
اصلا بدون این که شما تکنولوژی آموزشی به کار ببرید، بدون هیچی،
هیچ کاری.
خب اگر بچه زبان یاد میگیره شما مطمئن باشین تربیت هم همینه. پس اگر بخوام راجع به تربیت صحبت کنیم، میگم آقا شما بچه رو تو هر جایی که در زندگی میکنه توجه بکنید، همون جوری زندگی میکنه که اطرافیان زندگی میکنن. غذا میخوره، همون جوری میخوابه، اصلا همون کاری که اونا میکنن رو داره انجام میده. خوبم انتخاب میکنه، خوبم گزینش میکنه. من قبول دارم یه دفعه ممکنه بگید مثلا فضای مجازی، تلویزیون، رفقای ناباب، اونا هم قبول دارم، اونا هم میاد توی همین حوزه، ولی من عرضم اینه که تربیت رخ میده. ما فکر میکنیم خدای ببخش، ما فکر میکنیم خدایی که از بنده‌هاشو انداخت به ما گفت یا درستش کن دیگه. نه اصلا اینطوری نیست. این ساده ترین کار. اما چرا من میگم مشکل ترین کاره؟ چون ببینید سرچشمه تربیت، سر تربیت منم. من هر جور زندگی کنم نهایتا یه پله پایین تر او خواهد بود. خب حالا میگن میخوای بچه تربیت چه؟ خب خودتو تربیت کن. من میگم که خب این که سخته، که
خیلی سخت‌ترین شد واقعا.
لذا میشه امر ممتنه. لذا تربیت، من نمیخوام بحثایی که تو تربیت هست و همه رو بذاریم کنار، ابدا ابدا. اونا اتفاقا همین رو دارن باز میکنن، اونا دارن روش‌های ترمیم رو میگن. یعنی اگه من عوض نشدم، بالاخره بچه قابل این هست که با یک داستان گفتن، با یه بازی، این چون اینا
یه تأثیراتی بزنه.
بله حتما اثر میکنه، حتما میشه برنامه ریخ. ولی میخوام بگم بالاخره تربیت یه امر نهفته در خلقته، ما توش لازم نیست مداخله بکنیم، نگران باشیم. اما از اون طرف این رو باید بدانیم که اگر که ما میخوایم کاری بکنیم یادمون باشه اون منم، که یعنی من به معنی حالا پدر یا مادر یا بزرگتری که هست. حالا این کوتاه تربیت،
بله بله، این فارغ از همه برنامه های دیگه که به قول شما درستم هست، کار علمی هم روش انجام شده، یکی از مهمترین قسمتاش خود مای.
ببین من تجربه رو بگم بد نیست، که دوستان ما ازدواج کرده بود، جوان تر از بنده است، ازدواج کرده بود بچه دار شد، یه روز من گفتش آقا ما این مشکلی داریم، خیلی نگران شدیم، بچه ما کوچیک بود، یه حرف زشتی رو میزنه. ما اصلا تو خانوادهمون همچین حرفی نمیزدیم. بعد یه رفتار زشتی هم داره، اینی که با دستش دست دیگرانو پنجول مثلا با پنجش میگیره، انقدر فشار میده که جاش میمونه. چیکارش کنیم؟ گفتم که ببین این حتما این حرف بعد یه جای شنیده. گفت ما اصلا حرف بعد نمیزنیم. گفتم اگه میشه کسی که با خودش کلمه نیورده. او رفت پرسید، گفت آره درسته. خب چیکار کنیم؟ گفتم ببینید حرف بعد میدونی مثل چی میمونه؟ بچه پای یه دستگاه مثل کامپیوتر، مثل یه دستگاهی
بلد.
نشسته همینجور کلیدار میزنه، یه دونه میزنه چراغ روشن شد، دوباره میزنه میدونه چراغ روشن شد. خب حرف بعد برای بچه کوچیک اینه، وقتی میزنه همه اینجوری میشن
توجه جلب میشه،
عکس العمل نشون میدن. میگه چه جالب، اون داره تست میکنه دیگه. یعنی هی سیستم رو فعال میکنه. جالبم هست گاهی اونا داد میزنن، عصبانی میشن، حتی کتک هم میزنن، ولی میفهمین کلیده کار میکنه. گفت چیکار کنم؟ گفتم دو هفته صبوری کنین کلیده کار نکنه، بعد طرف بعد از اصلا توجه نکنید، ادامه بدین. تموم شد. چون می همونطوری که یاد گرفت همونطورم رفت دیگه. چون بچه‌ها میدونید حالا به تناسب سنشون و مورد هر چیز جدید و یه دو سه هفته دوست دارن داشته باشن و تجربه بله. کنن و تست بکنن. بعد گفتش که گفتم دست که میگین اینجوری دست این کارو میکنه حتما یکی یاد گرفته. گفتش که خب لابد بازی کردن اینجوری شد. گفتم خب شما چیکار میکنید؟ گفت وقتی اینجوری کرد منم دستشو گرفتم همین کارو کردم. گفتم ببین عزیزم چقدر درد میاد. گفتم درست شد؟ گفتم درست نشد. گفتم این دفعه اگه دست شما رو پنجهشو گذاشت فشار داد، دست تو با مادرت بذار رو دستش، بکش دستشو ببوس، درست میشه. این کارو کرد، یه دفعه کرد، تموم شد. یعنی نیوتونی قانونی داره، مال فیزیکه، ولی مثل که تو تربیتم کاربرد داره که هر عملی عکس العمل داره به اندازه خودش در جهت مخالف. خب شما اگه فشار بیاری خب فشار میبینی، فشار رو کم کنی فشار کم میشه. خیلی طبیعی.
خیلی عجب. یه سوالی رو که پرسیده بودن و خب خیلی هم الان در واقع با توجه به شرایطی که هست، حالا بالاخره فضای مجازی خیلی بیش از پیش الان توی خانواده ها گسترده شده، بچه باید برن مدرسه و مشکلات اینچنینی هست، خیلی خانواده ها نگرانن نسبت به این مسئله که چطور باید مدیریت بکنن این شرایط رو.
یعنی جهت آموزشی رو میگین یا جهت حضور در فضای مجازی؟
بیشتر جهت حضور در فضای مجازی.
من یه مثال بزنم، فکر میکنم این خیلی کاربرد داره، منتها این از اون مثالایی که آدم باید بذاره تو آب یکم وابره تا ببینه مثال چیه. بزرگواران، فضای مجازی چیزی نیست جز خیال ما که اونو به تصویر کشیدیم. توجه میکنید؟ ببینید فضای مجازی فضاییست که برای من امکان فراهم میکنه اون خیالاتی که تو خودم داشتم از شهوت و غضب و انتقام و اونا رو میتونم ببینم. اصطلاح درستی هم هست، مجازیه دیگه. بذارید ابتداً، البته این حرف رو من مطلق نمیگم، بذارید ابتداً اینجوری بگم. ببین هر کس تو فضای مجازی دنبال افکار خودشه. من آدم فضولیم، ولی خب بده به من بگن فضول. من آدم کنجکاویم، دوست دارم سر بزنم خونه شما چه خبر. خب روم نمیشه من در خونه شما در بزنم، یواشکی در رو بکنم تو رو ببینم، هم میگن چه آدم بی ربطی. ولی با فضای مجازی میشه. فلان هنرپیشه مثلا این کارو کرد، مثلا به همسرش اینو گفت. خب من که نشستم اینجا از خودم خجالت نمیکشم، میگم خب به تو چه؟ به همسرش گفت، به تو چه ربط داره؟ خب ببینید اینا اون چیزاییست که من رو هم به دنبال خودش میکشه. خب شما فکر میکنید بچه کنار دست من چیکار باید بکنه؟ من یه نمونه رو، چون گاهی موقع دیدین فیلم برداری میکنن یه گیاهی و دانه رو میکارن، بعد این فریما شد کنار هم میشن تند، آدم میبینه چجوری روش کرد. یه اتفاق کنار ما اتفاق افتاد و همین شکل سریع. بچه کوچیک بود بازی میکرد، همین بازی‌های میدانی دیگه، مثلا شیطونی کنه فلان کنه بدو فلان. بعد دید خب پدر و مادرش با موبایل کار میکنن. بعد خب اینو دقت بفهمید، پدر مادر با موبایلشن کار علمی میکردن، کار علمی، مثلا یکیش مسئول فرض کنید یه کانال بود، مسئول دوتا کانال بود، اون داشت چیکار میکرد. بچه این وسیله رو دید، خب برخواه میخواد این وسیله رو هم تجربه کنه دیگه، با تاچ تجربه میکرد. یکم که گذشت این بچه یاد گرفت بازی کردن با اینو، مثلا توش بازی داشت. یکم که گذشت بازی دانلود میکرد، کوچیکا.
بله.
یکم که گذشت خب تو فضایی که بازی دانلود میکنه میره، خب همه چی ممکنه ببینه.
بله.
بعد یه مدت که گذشت این جمله گفته شد، ما چیکار کنیم؟ بچه ما با موبایل میره تو فضاهایی که مطلوب نیست. بچه با موبایل تو فضایی که مطلوب نیست نمیره، بچه داره با این موبایل کار میکنه، اون تعریفی نداره از فضا. ببینید این فیس، این صفحه این که کاربر میبینه، اصلا یه جوری طراحی میکنن به لحاظ رنگ و چینش که طرف بره اونو تاچ کنه دیگه. درسته؟
درست. بله.
خب متقابلا خانواده‌ای هست میرسن، این که دارم میگم واقعیت داره ها.
بله.
یه سبدی گذاشتن دم در. هم پدر هم مادر آدمای بسیار فعال اجتماعی هن و بسیار هم با فضای مجازی کار میکنن، مثلا تو این شرایط کرونا. یکشون مدیره یه مدرسه هست، همه کاراش داره با موبایل انجام میشه، میرسه سر ساعت میذاره تو اون سبد، دیگه تو خونه کسی موبایل نداره. شما بیرین بچه اونا رو ببینید، نه خانه تبلت هن، نه خانه موبایل. ببینید بچه من وقتی سرگشته است، کسی رو نداره، تو این شرایطی که تو آپارتمان زندگی میکنه، هم بازی نداره، چیکار باید بکنه؟ خب به نظرم کار درستی داره میکنه. حالا شما با همین بچه که نشسته بیان یه بازی دو نفری انجام بده.
بله.
مطمئن باشه موبایل ول میکنه، مطمئن ول میکنه ها،
ناچار تقریبا. بله. یعنی
داره چیکار میکنه؟ امتحان کردیم، مشتاقانه میره سراغش. من به نظرم که وقتی که حالا شرط اینطوری یا فضای مجازی اینطوره، خب ما باید کمک کنیم بچه ها تو خیال زندگی نکنن. خودمونم همینطور یکم بیام تو واقعیت زندگی کنیم. یکی از مهارت هایی که پدر مادرها خیلی نیاز دارن اینه که بازی یاد بگیرن.
خیلی
بازی یاد بگیرن.
بله.
یعنی انواع اقسام بازی ها، حالا مثلا فرض کنید ما حتی کار دستی درست کردن بازی میگیریم، نقاشی کشیدن، مسابقه نقاشی، بازی های فکری، نه باز بازی هایی که بریم از بیرون بخریم بگیم بچه جان بازی تو بکن. حالا من بگم همه مادرها اینو اذعان میکنن، شما برای بچه اسباب بازی میخرین، جلوش میذارید 10 دقیقه مشغوله، بعد میاد تو کابینت قابلمان میکشه بیرون جابجا میکنه، شما هم کلافه میشه.
بعد
اون میخواد بیاد تو فضای حقیقی حضور پیدا کنه. درسته؟ بنابراین به نظر من این فضای مجازی که ایجاد شد، ببینید این درون من آورد بیرون. من قبلا سرک میکشیدم، چشم چرونی میکردم، حالا دیگه شرایطش فراهم
میگه، ابزارش فراهم شد.
منتها خب وقتی که برم تو اون فضا شدت میگیره دیگه.
بله بله بله.
بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه. برخی نمی تجربه است، برخی فضای مجازی هم تجربه است. مثل اینکه شما قبلا تو خونتون بودین، حالا خونتون 3-4 تا در داره، مثلا به جاهای دیگه هم راه داره، به همسایه‌ها دیگه. خب شما چیکار می‌کنید؟ یه کاری می‌کنید بچه‌تون بیشتر در دامن خودتون باشه و با شما باشه و با هم در ارتباط باشه.
شاید اگه قبلا وقت گذاری که داشتیم می‌کردیم برای بازی و اینا مثلا یه مقداری بوده، الان با توجه به
بله.
مثالی که شما زدین قطعاً باید این وقت گذاری رو خیلی بله. خیلی بیشتر بکنیم، که
یعنی بچه رو حتی مشارکت بدیم تو کارهایی که خودمون انجام می‌دیم، یا ما بریم وارد دنیای او بشیم.
خیلی خوب. یه سوال دیگه ای رو هم در واقع کوتاه بپرسم از خدمتتون. حالا بحث تعامل والدین با فرزندان تو موضوع درس، حالا الان که یه مقدار فضا مجازی شد، واقعا چقدر این اهمیت داره؟ بعضن احتمالاً به شما هم گلایه کردن بچه‌ها از فشارهایی که خانواده ها میارن، خانواده ها گلایه میکنن از بچه‌ها از کمکاری که میکنن. چطور باید پدر مادر مدیریت بکنن این موضوع؟ البته دو وجه داره، حالا نمیدونم هر کدوم شما سلام میدونی به بچه‌ها بپردازید.
سلامت
باشید.
جالبه، یه تجربه تقریبا همه والدین دارن، هرچی بچه ها بیشتر میگن درس بخون، اونا کمتر جالبه از این تجربه دست بر نمیدارن. یکی از دوستان ما، ایشون کار چیزه مثلا تیپ کاره مثلا مکانیکی و این چیزا دارن، بعد خیلی فعاله، یارو من گفتش که فلانی این بچه من درس نمیخونه، من چیکار کنم؟ گفتم چیکار میکنه؟ گفت همش با آچار و اینا سر کار داره. گفتم میخوای درس بخونه؟ گفت آره. گفتم خیلی ساده سا؟ گفت خدا خیرت بده. گفتم کی میرسی خونه؟ مثلا گفت 6-7. گفتم شما نیم ساعت یه کتابو بردار بخون، نیم ساعت، بعد مخ بچه درس خون میشه. هفته بعد اومد گفتش که ببین من شب اول اومدم این کارو بکنم و هر زور و ضرب بود انجام، شب دوم دیگه نشد. ببین هر کاری میگی بگو، کتاب خوندم به من نگو. چجوری میشه به بچه‌ای که خب داره پدرشو میبینه؟ اولا من اینو عرض کنم، ببینید کسی که مطالعه نمیکنه آدم بدی نیست، ما یه اشتباهی رو دنیا داری میکنه، میگه همه باید مطالعه کنن. ببخشید همه بخوام مطالعه کنن، این خدمات شهری رو کی داره ارائه میکنه؟ الان نوع افرادی که خدمت رسانی میکنه به مردم، اونا کسان که نمیرسن مطالعه کنن. این رفتگر محله بره مطالعه کنه، رو سکو بشینه مطالعه کنه، این چی میشه محله؟ نه، هر چیز جای خودشو داره، نمیگم مطالعه نباید بکنن. ببینید بچه چرا باید درس بخونه؟ یعنی باید یه چرایی وجود داشته باشه دیگه، اینو باید بخونیم. ببینید وقتی مدرسه هست، معلم یه اتاب خطاب میکنه، امتحان میذارن، کارنامه میدن. حالا که این بازوها میمقدار کم شد و مفصلا
شد،
آره، منطقا چرا باید یه بچه درس بخونه؟ چرا باید درس بخونه؟ من فکر میکنم که یه بچه نرمال طبیعی قاعدش اینه که درس نخونه. خب این جمله رو به اینجا خاتمه نمیدیم، میگیم حالا اگر بخواد از طبیعتش فاصله بگیره و بره درس بخونه چه تکنیکی به کار ببریم؟ درسته؟
بله.
من یادم یه دانش آموزی بود، این ریاضیش ضعیف بود، از جمله ریاضی هندسش بی نهایت ضعیف بود. یه بار من گفتم که من معلم مهندسه نبودم، من مشاورش بودم، مشاور اون دوره بودم. گفتم که فلانی امرو میتونی مدرسه بمونی بعد از ظهر 2-3 ساعت؟ گفتش که آره. گفتم زنگ بزن با خونه هماهنگ کن که بیان دنبالت. مدرسه رو تازه آسفالتش رو جدید ریخته بودن. بهش گفتم که یادته ما دوتا زمین والیبال داشتیم یه بسکت تو مدرسه؟ گفت بله یادمه. گفتم میدونی کجاست؟ گفت آره دیگه، والیبال اونجا بود، بسکت اونجا. گفتم طول زمین این بود، عرضش این، خط میانش این بود. اینا رو گفتم، همه رو بهش گفتم. گفتم برو این خطا رو بکش، ما میخوام بیام رنگ کنیم. من از بالا نگاه میکردم. این رفته بود توی فضا، میخواست دوتا خط عمود بکشه، نمیتونست. دوتا خط عمود تو نمیتونست بکشه دیگه. بعد دیدم هی اونو میکشه، بعد اونجا رو میکشه، بعد یه کج در اومد دوباره.
نمیشه دوباره اصلا.
اومدم گفتم که ببین با این نخ و گچ میتونی اینجوری عمود منصف بکشی. تو هندسهشون.
بله بله.
بعد یه دفعه گل از گلش شکفت. بعد وقتی که این کارو کرد، زمینو کشید، بعد هندسهش خوب شد. یعنی از هندسه تو زندگی استفاده کرد. بچه ها خوب یاد میگیرن به شرطی که چیزایی که ما میآموزیم توی زندگی استفاده کنیم. مثلا بچه دبستانه، پدر میتونه خیلی طبیعی بگه فلانی من امروز خرجام این بود، جمع کن ببین من چقدر خوراکی خریدم. مثلا دارم میگم
خیلی چیزای ساده و روتینی که اتفاق
میفته. قبلا پولو میشد لمس کرد، من این تجربه رو با پول انجام داده بودم یا با عدد. بعد خیلی راحت میفهمه چقدر به درد بخوره. یعنی این بازی میمونه، دقیقا این بازی. اگر ما به این توجه نکنیم و فقط بگیم درس بخون، با یه فاجعه‌ای روبرو خواهیم بود که البته سالیان سال روبرویم.
بله بله.
بچه های ما بی پدر مادر میشن. یعنی بچه های ما یه معلم ها و پلیس های خانگی خواهند داشت که اونا بچه ها رو میپایند، که مطابق دستورالعمل مدرسه کار کنن. یعنی یه معلم مدرسه، یه مدیر ناظم مدرسه، یه مابعضا تو خونه. طعم پدر مادر اصلا نمیچشه.
شاید از اون وظایف اصلیشون هم پدر مادر دیگه نتونن اون کارا یادشته باشه.
بچه بخواد بگه بابا من نمیخوام بخونم کلافم، کی باید در آغوش بگیره؟ بگه بابا حست درسته، خب بیا ببینیم چیکار کنیم. این مهمه. لذا گاهی موقع ما بچه ها رو برای که درس خون بشن زپشون میکنیم. این راه داره، من نمیگم نباید درس خون شن، راه داره، باید راه رو پیدا کرد. و این یه بازی مونه، این یک چیزی مونه که باید انگیزه رو ایجاد کرد. حالا من چند تا نمونه شو.
خیلی هم. خب من فکر میکنم که دیگه به در واقع بخش آخر برنامه، اواخر برنامه رسیدیم. خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم به نوبه خودم. دستتون درد نکنه. ما با در واقع یک حسن مسلک، یک شعری از امام حسین علیه السلام، شعری در واقع مدح امام حسین علیه السلام شروع کردیم و حسن خطابمونم در مورد مولا و آقامون امام زمان علیه السلام باشه. باید برای از تو سرودن وضو گرفت، از چشم های مادرتان آب رو گرفت. باید برای وصف تو تا آسمان رسید، با واژه های از نفس افتاده خو گرفت. اصلا لیاقت غزلت را نداشتم، لطفت رسید و شعر به سمت تو سو گرفت. بر دست من قلم نسراید به شأن تو، جز این که از غبار حریم تو بو گرفت. یک شعله از غریبیت افتاد بر دلم، از آن به بعد بود که راه گلو گرفت. خون گریه می کنی آقای من صبح و شام، از این که همه جان باستین رو گرفت. یک روز می رسد که می آیی به انتقام، دلها امید تازه از این آرزو گرفت. التماس دعا تو این شبهای عزیز. یا علی مدد، خدا نگهدار.